افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. انفجار خونین در جلال آباد، نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو، و تعیینات جدید طالبان. دیروز باز هم در افغانستان شاهد انفجار خونین در میان نمازگزاران بودیم. این بار در جلال آباد مرکز ننگرهار. از دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، پرسیدیم چه جریان‌هایی از این انفجارها سود می‌برند.
همونطور که می‌دونیم بعد از فروپاشی حکومت سابق افغانستان، الان سه بازیگر اصلی در صحنه افغانستان حضور دارن که مهمترینشون طالبان هستن و در کنار اون نیروهای افراطی هستن از جمله القاعده و داعش خراسان. در واقع یک رقابتی و یک نوع همکاری بین این سه بازیگر وجود داشته و تا قبل از سقوط حکومت قبلی کابل بالاخره یک نزدیکی های بین این سه تا بود، ولی بعد از به دست گرفتن قدرت در کابل توسط طالبان یک نوع هم این رقابت افزایش پیدا کرده و در واقع نیروهای داعش و نیروهای القاعده به دنبال این هستن که خود را یک بازیگر مهمی در صحنه افغانستان در برابر طالبان نشون بدن و در واقع با توجه به که طالبان هم تحت فشار و یا بنا به درخواست کشورهای بزرگ و منطقه خواستار این هستن که افغانستان آری از نیروهای افراطی بشد و امنیت کشورهایشون که در همسایگی اون کشور اصلا تامین بشد، اونها میخوان که این نیروها از افغانستان خارج بشد. به عنوان مثال چین مصرانه از پاکستان و دولت طالبان خواسته که شرط همکاری با کابل اینه که نیروهای افراطی چینی که در استان بدخشان در نزدیک مرز چین هستن از اینجا تخلیه شن. و ما شاهدمون بودیم که در روزهای گذشته تعداد از اینها توسط طالبان جابجا شدن از اون استان. این به نظر میاد که این انفجارات نوعی واکنشه اون نیروهای داعش به طالبان هست که از این اقدامات ناراضی هستن و نمیخوان که در واقع طالبان به این سمت پیش بشه اون سرزمین افغانستان محلی برای این نیروهای افراطی و مبارز نباشد. از این جهت این موضوع مهمه که در بخشهای دیگر افغانستان هم نیروهای دیگه ای هستند، به خصوص در بخش‌های مشرقی که شرق افغانستان به حساب میاد در ننگرهار تعداد زیادی از نیروهای افراطی حضور دارند. اینها معمولا از مرز پاکستان به افغانستان عبور کرده و در اونجا مستقر شدند، دارای پایگاه‌های مهمی اونجا هستند.
شما عزیزان شنونده به خوبی میدانین که اخیراً شاهد چندین انفجار بودیم در بین نمازگزاران، اما هدف از این انفجارها آن هم در مساجد چیست و چرا این بار نمازگزاران در جلال آباد هدف قرار گرفتند؟ دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
خدمتتون عرض کنم که همونطور که جناب عالی اشاره کردید، موضوع جنگ مذهبی یکی از موضوعات و مسائل است که امریکایی‌ها از گذشته دور در نقاط مختلف اون رو پیگیری می‌کردند، که این در حقیقت یکی از راهبردهای نظام سلطه است برای عدم آرامش در اون منطقه جغرافیای هدف. خب موضوع نماز جمعه هم یکی از مسائل بسیار مهمی است که مسلمانان در نقاط مختلف دنیا نسبت به او توجه ویژه دارند، و به همین دلیل یکی از اهداف اساسی این بمبگذاری ها و انفجارات مراکز تجمع در روز جمعه در نماز جمعه هست، که البته با توجه به تمهیداتی که در یکی دو هفته اخیر طالبان در مراکز جمعیتی در این ارتباط اندیشیده، نقطه انفجار رو داعشی ها جدا کردن و در حقیقت بردن به نقطه‌ای که مرکز ثقل و ایجاد داعش در افغانستان بوده. یعنی به نظر میاد که به دلیل تمهیدات امنیتی داعش مجبور شده این انتقال جغرافیایی را انجام بده تا بتواند در راستای ناامن کردن افغانستان، که یکی از مسائل مهم و شاید مهمترین موضوع فعلی حاکمیت جدید در افغانستان هست، رو دچار اختلال بده.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو دیدگاه‌های ایران را درباره مؤلفه‌های امنیت پایدار در منطقه تشریح کرد. شمخانی با اشاره به آثار و تبعات اشغال افغانستان و دست آمریکا خاطر نشان کرد 20 سال پیش آمریکا کشور افغانستان را با بهانه مقابله با طالبان و القاعده و با ادعای مبارزه با تروریسم اشغال کرد و تمام مؤلفه‌ها در این کشور بحران زده منفی تر از گذشته شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه دولت سازی و ملت سازی مورد ادعای آمریکا محقق نشد افسود آمریکا با شکستی مفتزهانه ناچار به فرار از این کشور شد و امروز افغانستان با کوهی از مشکل بر جای مانده است که عبور دادن آن به ساحل نجات وظیفه همه ماست. یکی از همسایه‌های مهم افغانستان جمهوری اسلامی ایران است که به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در استقرار صلح و ثبات و کمک به مردم افغانستان نقش بارزی داشته باشد. از دکتر روح الله قاسمیان کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که حضور ایران در اجلاس هند و نقش جمهوری اسلامی در معادلات افغانستان و کمک به مردم این کشور را چگونه ارزیابی میکنه؟
ما سابقه اشتراکات تمدنی داریم، فرهنگی داریم، زبانی داریم، به طب حساب جمهوری اسلامی ایران با هند و چین و پاکستان خیلی متفاوت. نکته دیگه این که از دریچه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگی که در افغانستان رخ داد و سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت کرزی و انتخابات و پروسه دموکراسی و تشکیل دولت ملت بود، ما در بازسازی ها در افغانستان حضور بسیار جدی داریم. در زمینه راه بوده، ساختمان بوده، ریل آهن بوده، صادرات بوده، تجارت بوده، بازرگانی بوده. الان توافقنامه‌ای که خود بازرگانان افغان خواستارش هستن در بندر چابهار که هرچه زودتر عملیاتی تر از اینی که هست بشه،
بله.
خب این نشون از همکاری‌های خوب جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره. اما خب به طبع این که افغانستان یک کشور تحول خیزی هست، یک کشور پرخبر و پرحادثه هست از نظر سیاسی و امنیتی، خب
بله،
یک سری همکاری ها هم بین جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان میطلبه که از این حیث هم کمیته های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه شکل بگیره، که اگر قرار همکاری بشه، همکاری ها همه جانبه تر بشه که آرامش و امنیتش به اقتصاد بهتر منجر بشه برای دو کشور. الان هم خودتون میبینید طالبان از روز اولی که اومد تعرفه های واردات سوخت از ایران رو بسیار کم کرد.
بله،
این نشون میده که یک اعتمادی هست بین ایران و افغانستان در مسائل اقتصادی و تجاری. حالا کما این که ما از نظر فرهنگی تمدنی یک ریشه داریم و اونم زبان فارسیه، بر همین طور حتی پیوندهای خویشاوندی خیلی زیادی هم بین ایران و افغانستان هست و نفوذی که جمهوری اسلامی ایران داره یا همکاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره فراتر از موضوعات دو دولته.
بله،
بیشتر به دو ملت برمیگرده. اگر بخوایم به بحث ایران و افغانستان نگاه کنیم، خیلی موارد متعدد این وسط هست. حالا یکیش میتونه مهاجرین باشه که در داخل ایران هستن، یکیش میتونه مسائل اقتصادی، توافقنامه‌های تجاری باشه، یکیش میتونه مسائل تمدنی و فرهنگی باشه. تا برسیم به ساختار دولت ملت که جمهوری اسلامی از بعد به ورود اون گذشته سقوط طالبان، حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، دولت مردمی، نهایتاً روی کار اومدن دولت طالبان، یک نقش بسیار مهمی را ایفا کرده که بیشتر منافع مردم افغانستان درش دیده شده تا دولتی که هنوز شکل نگرفته. و در اجلاس تهران هم بلا استثناء توافق نامه اصلی که صورت گرفت، چارچوبش وقتی نگاه میکنیم برایند کار این بود که دولت همه جانبه که نقش همه اقوام درش دیده بشه در افغانستان روی کار بیاد دیگه. یعنی طالبان هم حتی اگر میخواد دولت داری بکنه باید نقش همه اقوام در افغانستان رو محترم بشماره، مشارکت بده و یک دولت وحدت ملی در اونجا شکل.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس هست. آدرس‌های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. گروه طالبان در یک اقدام تازه 43 تن را به عنوان والی، معاون والی و فرمانده امنیه برای ولایت تعیین کرده است. از این میان برای 17 ولایت والی، برای 15 ولایت معاون والی و برای 10 ولایت فرمانده امنیه تعیین شدند. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی در انستیتوی مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت جامعه بین المللی از ما می خواهد که یک دولت فراگیر بسازیم. کابینه فعلی ما این الزام برآورده کرده. ما نمایندگانی از همه قومیت ها داریم. درباره تعیینات جدید طالبان و بحثایی که پیرامون حکومت همشمول هست تحلیلی بشنویم از سید باقر محسنی، کارشناس مسائل افغانستان.
از لحاظ نیت و اراده طالب‌ها اینکه یک حکومت همشمول تشکیل بده، به نظر می‌رسد یک نوع دوگانگی را شاهد هستیم. دوگانگی میان صفوف نظامی و میان مذاکره کنندگان و بخش ارشد سیاسی طالب‌ها. این دوگانگی به نظر می‌رسد که تا حد زیادی بر نیت و انگیزه اینها تأثیر گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر کمرنگ ساخته. یک بحث است. بحث دوم این است که ساختار شبکه‌ای امنیتی و اعتماد طالب‌ها بر اساس آموزه‌های دینی هم حتی نیست، بلکه بر اساس یک شبکه اعتماد قومی است و به یک تعبیری که او حالت پشتونوالی را به خود داره که اگر دستکاری شود این امر، به نظر می‌رسد که مورد حساسیت و هجمه درونی قرار می‌گیرند. این یک بحث. بحث دیگر است که طالب‌ها یک نوع دوگانگی قدرت در میانشان وجود دارد. با وجود اینکه تعدد بیشتری هم دیده میشه، اما این دوگانگی برجسته و قابل ملاحظه به یک حالت توازن رسیده که این توازن اگر بشکنه وضعیت را برای صفوف طالب ها دشوار می سازد. به این معنا که توازن قدرت بر اساس پادرمیانی و یک مذاکره سخت در درونشان به وجود آمده و به نظر می رسد که عقب نشینی یکی از این طرف ها برای شمولیت دیگران کار را دشوار ساخته.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.